این افراد یک کلینیک 50 بستر مردانه و در پلوی آن یک کلینیک 20 بستر زنانه فعالیت دارند که سالانه بیشتر از 500 تن را تحت تداوی قرار میدهند.
در ولایت نیمروز 13000 معتادین وجود داره، از این جمله 15%ش خانم ها تشکیل میده، 80%ش از ایران معتاد به این طرف آمده. به خاطر رسیدگی به این معتادین یک 50 بستر شفاخانه داریم برای مردا و یک بستر شفاخانه داریم برای خانم‌ها.
از سوی دیگر احسان الله احسان مدیر مبارزه با مواد مخدر نیمروز میگوید که در 4 ماه گذشته به تعداد 155 تن از قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی را از سطح شهر بازداشت کرده است. موجودیت مواد مخدر به قیمت پایین، حضور گسترده قاچاقبران و پرچون فروشان مواد مخدر و مرز بودن این ولایت با کشور ایران یک از دلایلی است که گراف معتادین در این ولایت افزایش یافته است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، نیمروز.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام تقدیم می کنم. در برنامه امروزی در مورد صلح و اینکه آیا دسترسی به صلح از جمله حقوق بشری افراد جامعه دانسته می شود یا خیر بحث می کنیم. در این بحث عبدالاحد فرزام رئیس دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ماست. خب آقای فرزام، شما را در برنامه خوش آمدید میگیم. لطف کرده در آغاز بگوین که صلح از نگاه حقوق بشری یعنی چی؟
باز سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. صلح و عدم جنگ و نبود جنگ یکی از دغدغه‌های اصلی و یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه بشری در طول تاریخ بوده. متأسفانه با توجه به اینکه پیامدهای جنگ بسیار ناگوار بوده بر جامعه بشری و منجر به نقض حقوق بشری افراد در کشورهای مختلف شده، با توجه به این واقعیت تلخ جامعه بشری، همواره جامعه بشری و در جوامع مختلف تلاش صورت گرفته که به صلح پایدار و عادلانه دسترسی پیدا بکنه، خصوصا در کشورهایی که درگیر جنگ بودن مثل جامعه افغانستان.
درست.
با توجه به این نکته، مفهوم صلح هم نظر به مرور زمان تغییر کرده. اون مفهوم سنتی که ما از صلح قبلا داشتیم، اون مفهوم سنتی صلح که به معنای فقدان جنگ است یا نبودی مخاصمات مسلحانه است، امروز تغییر کرده. اون مفهوم پذیرفتنی نیست، بلکه از نظر حقوق بشر صلح به حالتی گفته میشه، به حالت اطلاق میشه که در یک جامعه عدالت تأمین شده باشه، افراد به حقوق بشری خود دسترسی داشته باشه و بین افراد یک رابطه مبتنی بر احترام متقابل وجود داشته باشه و به وجود آمده باشه. این تو یک حالت رو ما میتونیم حالت صلح بگوییم. تنها فقدان جنگ را، تنها نبودی جنگ را ما نمیتونیم صلح بگوییم، بلکه میتونیم یک آتش بس بگوییم که به صورت موقت جنگ پایان نیافته، اما صلح در جامعه در او حالت مطمئنا تامین شده نمیتونه. با توجه به این تعریفی که از معنایی که از صلح در حقوق بشر در ترمینولوژی حقوق بشر وجود داره، میتونیم نتیجه بگیریم که حقوق بشر یکی از الزامات، یکی از پیش‌شرط‌ها و یکی از شرایط اساسی و یکی از مؤلفه‌های اساسی یک صلح عادلانه و پایدار است. بدون حقوق بشر ما نمیتونیم به یک صلح عادلانه و پایدار واقعا برسیم. اگر صلح تنها فقدان جنگ باشه و عدالت در او وجود نداشته باشه، حقوق بشری افراد رعایت نشه و صلح به این معنا بر اساس حقوق بشر بنا نشده باشه، این صلح صلح پایدار نیست و منجر به نقض دوباره حقوق بشر، منجر به تبارز خشونت دوباره خواهد شد.
بله. آیا دسترسی به صلح از جمله حقوق بشری افراد جامعه دانسته میشه؟
بله، در اسناد مختلف بین المللی مربوط به حقوق بشر، حتی در قانون اساسی افغانستان، به صورت تلویحی و به صورت مستقیم به حق دسترسی افراد به صلح تاکید شده. حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما و شما داریم که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و رعایت حقوق بشری یکی از پیش‌شرط‌های صلح دانسته شده.
درست.
و گفته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه‌اش که ما در جامعه بشری نمی‌توانیم به صلح برسیم مگر اینکه حقوق و آرمان‌های مشترک بشری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده رعایت شود.
درست.
و در مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر به صلح به صورت تلویحی اشاره شده به عنوان یک حق بشری. اما در یک قطعنامه ما داریم، قطعنامه 3373 مجموعه عمومی ملل متحد، در این قطعنامه به صورت مستقیم تأکید شده که دسترسی به صلح یکی از مصادیق حقوق بشر است و تمام افراد بشر به صورت ذاتی به صورت طبیعی حق داره که به صلح دسترسی داشته باشه، چون عدم دسترسی به صلح منجر به نقض حقوق بشر میشه و دسترسی به صلح پایدار و عادلانه منجر به تأمین سایر حقای بشری میشه. از آنجایی که رابطه بین صلح و سایر حقای بشری یک رابطه ناگسیستنی است و حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم همدیگر است، در این قطعنامه تاکید شده که حقوق بشر در عصر حاضر یکی از مصداق‌های حقوق بشر است، یکی از مصادیق حقوق بشر دانسته میشه.
سر خوب دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای فرزان، چی اقداماتی را باید دولت‌ها به خاطر تأمین صلح عادلانه و پایدار اتخاذ نمایند؟
بله، در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، در قانون اساسی افغانستان و سایر اسنادی که در سطح ملی و بین‌المللی داریم، چند وظیفه مهم، چند اقدام مهم را که جزء وظایف دولت هاست مورد تاکید قرار گرفته در این اسناد که باید اتخاذ شود از جانب دولت ها. اولی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر آمده اینه که دستیابی به صلح عادلانه و پایدار حق مردم و تکلیف دولت هاست. دولت ها مکلف است که زمینه های تأمین و تحقق یک صلح عادلانه و پایدار را فراهم بکنه.
بله.
زمینه ها را فراهم کنه تا در جامعه صلح عادلانه و پایدار تحقق پیدا کنه و تأمین شود.
درست.
نکته دوم که از وظایف دولت ها هست در قبال صلح اینه که باید دولت ها هر گونه رفتاری را، هر گونه اقداماتی را، هر گونه گفتاری را که منجر به تخریب صلح شود و منجر به تنفر قومی و مذهبی و سایر تنفرها شود، این باید جلوگیری کنه. وظیفه دوم، به خاطر از این که هر گونه اقدامات خشونت آمیز و هر گونه رفتاری که منجر به تنفر بین افراد یک جامعه شود، صلح را تخریب میکنه. به خاطر دولت ها مکلف هستند که اقدامات را ممنوع کنه در قوانین داخلی خود و جلوی این گونه رفتارها را بگیره. و اقدام سوم را که دولت ها برای تامین صلح باید انجام بده اینه که باید مفهوم صلح و ضرورت تأمین صلح را بر جامعه آموزش بده، برنامه های گسترده ی آگاهی دهی را در سراسر کشور راه اندازی کنه تا مردم اول مفهوم صلح را درک کنه، دوم این که رابطه بین صلح و حقوق بشر را بفهمه و بفهمه که واقعا دسترسی به صلح یک حق بشری ماست، یک حق ذاتی و خدادادی ماست، یک حق انسانی ماست و هیچ کسی حق نداره و صلاحیت زیر نداره که دسترسی به صلح را از ما بگیره به عنوان یک حق بشری. بنابراین این مفاهیم و این مسائل بسیار مهم مربوط به صلح باید آموزش داده شود. اقدام چهارم در جامعه پس از منازعه اینه که جز وظایف دولت ها هم است، اینه که پروسه های صلح را، روند گفتگوهای صلح را باید شفاف بسازه.
بله.
و اصل شفافیت را و اصل پاسخگویی را در روند گفتگوها و مذاکرات صلح باید تأمین بکنه تا تمام افراد جامعه، خصوصا قربانیان، خصوصا زنان، سایر گروه هایی که ممکنه در نتیجه تأمین صلح حقوقشان تأثیر بپذیره، این گروه ها باید در جریان گفتگوهای صلح باشه و گفتگوهای صلح به صورت شفاف و عادلانه صورت بگیره تا تمام افراد جامعه در جریان گفتگوها و مذاکرات باشه.
آقای فرزام، شرایط و فعالیت های حقوق بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای تامین صلح در افغانستان چی است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از نهادهای ملی است که در راستای تامین صلح در کشور ما بسیار تلاش کرده و همواره تاکید کرده که باید مردم به صلح به عنوان یک حق بشری خود دسترسی داشته باشند. اما این صلح چنان که در اول خدمت شما عرض کردم، این صلح باید تنها فقدان جنگ نباشه، بلکه صلح زمانی از دید کمیسیون حقوق بشر عادلانه و پایدار است که چند شرط مهم در او رعایت شده باشد. اول اینکه این صلح بر مبنای حقوق بشر ایجاد شود، نه با نقض حقوق بشر. در جریان مذاکرات صلح باید حقوق بشر جدا رعایت شود و کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده باید وادار به پاسخگویی شود. بنابراین تا زمانی که عدالت تامین نشده، تا زمانی که حقوق بشر تامین نشده، تا زمانی که به قضایای نقض حقوق بشر رسیدگی عادلانه صورت نگرفته، ما نمیتونیم واقعا به صلح عادلانه و پایدار برسیم. و شرط دومی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره بر تاکید کرده اینه که حداقل دو گروه آسیب پذیر جامعه افغانستان باید در جریان صلح باشه و مشارکت مستقیم و معنادار در پروسه صلح افغانستان داشته باشه. اول زنان افغانستان است، به خاطر اینکه زنان در جامعه افغانستان بیشترین آسیب را در جریان جنگ دیده و قربانیان اصلی جنگ و مخاصمه مسلحانه در افغانستان بوده. بنابراین هر گونه مذاکره، هر گونه صلحی که در افغانستان به وجود میاد باید با مشارکت مستقیم و معنادار زنان باشه.
بله.
و زنان مشارکت مستقیم در پروسه صلح داشته باشد تا بتونه تا فرصت طرح مطالبات خود داشته باشد، تا فرصت دفاع از حقوق بشری و انسانی خود داشته باشه. و شرط سومی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره بر او تاکید کرده اینه که باید قربانیان مخاصمات مسلحانه، قربانیان سالهای جنگ و قربانیان حوادث تروریستی در افغانستان باید در جریان صلح مشارکت معنادار و مستمر داشته باشند، چون اینا کسانی هستند که در جریان جنگ آسیب دیدن، عزیزان خود از دست دادن، ملکیت خود از دست دادن و منافع خود را در جریان جنگ از دست دادن. این قربانی ها باید به صورت مستقیم در جریان مذاکرات باشه، در پروسه صلح شریک باشه تا بتونه از حقوق بشری خود، از حقوق نقض شده خود دفاع کنه و کسانی را که مرتکب نقض حقوقی افراد شده اونها را وادار به پاسخگویی بسازه.
بسیار زیاد تشکر آقای فرزان.
تشکر از شما.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
در امتداد لحظه ها،